نشست ویژه سازمان کنفرانس اسلامی درباره چگونگی ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان. بررسی خواهیم کرد سهم اندک اختصاص داده شده به معلمان در بودجه سال آینده ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. نشست ویژه وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی روز یکشنبه در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان با موضوع بررسی وضعیت انسانی در افغانستان برگزار شد. علاوه بر نمایندگان 57 عضو سازمان همکاری اسلامی، نمایندگانی از چین، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا هم در این نشست حاضر بودند. بررسی راه‌های انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از مهم‌ترین محورهای اصلی این نشست عنوان شده است. در همین زمینه ساعتی پیش با آصف مبلغ، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در ترکیه گفتگو کردم.
کنفرانسی که در پاکستان برگزار شد چند تا هدف را از اول تعقیب می‌کردند. بحث اصلی این بود که پاکستان به شکل، چون گروه طالبان را هم دعوت کرده بودند، آقای متقی را به دنبال این بودند که به شکل مواضع کشورهای کنفرانس اسلامی را در خصوص به رسمیت شناخته شدن طالبان تلطیف بکنند. اما چند نکته خیلی بارز بود. پرچمی که در این کنفرانس استفاده شد پرچم حکومت قبلی افغانستان بود و در نهایت هم به آقای متقی در عکس یادگاری اجازه داده نشد که حضور پیدا بکنه. این به مفهوم این هست که حتی کشورهای اسلامی هم هنوز مواضعشان در خصوص گروه طالبان با تمام رایزنی ها و لابی هایی که پاکستان انجام بوده تلطیف نشده. بحث دیگه ای که در حاشیه این نشست وجود داشت این بود که آقای متقی به عنوان وزیر خارجه گروه طالبان در اولین لحظه های ورودشان به اسلام آباد و به پاکستان دیداری داشتند با فضل الرحمن، رئیس جمعیت علمای پاکستان که ایشان یکی از روحانیون خیلی افراطی در پاکستان هستند و حتی در زمان حضور آقای مشرف ارتباطات جمعیت علمای اسلام و مولوی فضل الرحمن با القاعده مورد تفتیش قرار گرفت. من فکر میکنم این نشان میدهد که گروه طالبان هنوز هم همان گروه ایدئولوژیک و همان گروه هست که اولویتشان در حقیقت مسائل ایدئولوژیکشان و علاقاتشان با گروه های به اصطلاح افراطی دیگر هست.
آقای مبلغ، پیشتر بسیاری از کشورها از جمله خود ایران، خود حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین نشست بار دیگه بر حضور تمامی گروه های سیاسی و قومی در ساختار سیاسی افغانستان به عنوان یک پیش شرطی که دولتی که طالبان تشکیل داده در افغانستان به رسمیت شناخته بشه مطرح کردند. چقدر گروه طالبان آماده خواهد بود و خواهد پذیرفت که بالاخره دیگر جریان های سیاسی و قومی رو در تشکیل دولت در افغانستان مشارکت بده؟
هیچ گونه برنامه عملی که ما متوجه شویم که گروه طالبان سعی داره که واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان را درک بکنه و بر اساس ضرورت‌های مزایی که افغانستان حرکت بکنه و مواضع خودش را بر اساس نرم‌ها و استانداردهای بین‌المللی و حداقل حقوق دول بین‌الملل تنظیم بکنه ما تا هنوز نمی‌بینیم. یک رویکردی را که ما امروز در افغانستان شاهد هستیم این هست که متأسفانه بعضی از اپورتونیست ها و بعضی از مجموعه هایی که در پی شکار فرصت هستند در بدل دادن رسمیت به طالبان، در وعده هایی که به طالبان میدن این هست که ما از مثلا قومیت خاصی برای شما مشروعیت میخریم، ما رو در مشارکت سیاسی آینده فراموش نکنید. اما حتی به این مجموعه ها تاکنون گروه طالبان هیچ گونه قولی و هیچ گونه به اصطلاح و قراردادی نبسته و مواضعشان در خصوص زنان همون مواضع سابق هست، در خصوص گروه های مختلف سیاسی همون هست و اصلا قالبه که امروز به اصطلاح گروه طالبان بعد از دگرگونی سیستم افغانستان در حال تحمیل کردنش هست یک قالب خشک به نام امارت اسلامی هست. متاسفانه به شکل واضح از طرف امارت اسلامی طالبان تعریف نشده جز مسائل کلی که مثلا بر اساس شریعت اسلامی خواهد بود، اما ما نمیدانیم در کشوری که 15 میلیون شیعه قرار داره حقوق اینها بر اساس کدام شریعت تدوین خواهد شد. و یا مثلا میگن که زنان افغانستان بر اساس شریعت اسلامی برخورد. این خیلی سربسته هست. نه جامعه افغانستان میتونه به چنین مانیفست سربسته اعتماد بکنه و نه جامعه بین المللی. بزرگترین خطری که امروز وجود داره و مردم افغانستان از آن میترسه این هست که گروه طالبان بر اساس تاکتیک یک سری آزادی های فردی و اجتماعی را تا به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی اعمال بکنه و بعد از آن نعل اسب خودشان را یک تازه نعل بکنند و هر آن چیزی را که بر اساس مانیفست طالبانی و قرائت طالبانی میتونن بر مردم افغانستان تحمیل بکنند.
آقای مبلغ، پیشنهاد برگزاری این نشست ویژه کشورهای اسلامی با همکاری عربستان و پاکستان بوده. رابطه طالبان با حکومت عربستان بالا پایین هایی داشته و همواره زیر نظر تحلیلگران سیاسی بوده. به نظر شما به رسمیت شناخته شدن احتمالی گروه طالبان در افغانستان از سوی عربستان با این شکل و شمایلی که داره و همین منش و کنش افراطی که داره، آیا راه رو برای به رسمیت شناخته شدن این کشور از سوی دیگر کشورهای اسلامی هموار خواهد کرد؟
خب همانطوری که شما فرمودید، خیلی این روابط بالا بلندی ها و پستی های زیادی داشته. حتی ما در یک میز مصاحبه با معاون سخنگوی طالبان آقای سمنگانی نقل قول کردم از روزنامه العربیه، که روزنامه العربیه گفته بودن که استاندار فعلی کابل عضو برحال و فعلی القاعده هست. من این رو به عنوان رفرنس با آقای سمنگانی گفتم و ایشان گفتن که عربستان کشوری هست که فتواهای جهاد علیه طالبان از آنجا صادر شده. طیف در بین طالبان وجود داره و او طیف حقانی ها هست که به سلفی های عربستان نزدیک هست. امروز متاسفانه از اختیارات بیشتری در درون طالبان برخوردار هستند. اگر اینها لابیگری بکنن با سعودی ها، خب پاکستان به شدت علاقمند به رسمیت شناخته شدن طالبان هستند. قطری ها هم بعدشان نمی آید و عربستان سعودی اگر با لابیگری افغانی ها گروه طالبان را به رسمیت بشناسه، من فکر میکنم که قباحت به رسمیت شناخته شدن گروه طالبان از سوی کشورهای اسلامی شکسته خواهد شد و این برای ملت افغانستان یک زنگ هشدار و یک زنگ خطر خواهد بود.
آصف مبلغ، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در ترکیه بود. اما در حالی که سهم حوزه های علمیه و نهادهای مختلف مرتبط با روحانیت در جمهوری اسلامی در بودجه سال آینده افزایش یافته، اما بودجه وزارت آموزش و پرورش حتی از پیشتر هم کمتر شده است. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
در حالی که در ماه‌های اخیر بسیاری از شهرهای ایران شاهد اعتراضات گسترده معلمان به وضعیت به گفته آنها اسفبار معیشتی خود بودند، کارشناسان می‌گویند سهم حدود 8.5% آموزش و پرورش در بودجه عمومی کشور که در لایحه بودجه 1401 منظور شده، وزارت آموزش و پرورش را حتی از امروز نیز فقیرتر خواهد کرد. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
علت اصلی مشکلات آموزش و پرورش چه در حوزه معیشت معلم‌ها و چه در ارتباط با امکانات مدارس، امکانات آموزشی و کمک آموزشی که شاهد هستیم در مدارس کشور چقدر از این نظر در تنگنا قرار دارن مدارس، چیزی نیست جز کاهش شدید بودجه آموزش و پرورش در سالهای بعد از انقلاب. اگر ما بودجه آموزش و پرورش به تولید ناخالص داخلی رو در سال 57 با سالهای اخیر بخوایم مقایسه کنیم، این نسبت به 1/5 رسیده. یعنی شما تصور کنید امکانات آموزش و پرورش و بودجه‌ای که به این نهاد عریض و طویل اختصاص داده شده در سال 57 5 برابر سالهای اخیر بوده. یعنی کاهش بودجه به 1/5 کاملا مشخص هستش که چه عواقبی به بار میاره و چه تأثیری رو معیشت معلم‌ها و کیفیت آموزشی به جای میذاره که ما این سالها شاهد این مسائل و این مشکلات هستیم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاسم احمدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، مجموع بودجه عمومی سال 1400 دولت را 131 تریلیون تومان، یعنی کمتر از 9% کل بودجه اعلام کرده است، در حالی که به گفته او در یک کشور توسعه یافته این رقم بیش از 20% است. او افزوده که آموزش و پرورش باید در هر کشوری از اولویت ها باشد. این 131 تریلیون تومان باید صرف پرداخت حقوق 1,000,000 فرهنگی و 550 هزار مدرسه در کشور شود. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه:
نبودن یه نگاه استراتژیک به آموزش و تلقی آموزش به عنوان یک سرمایه‌گذاری اساسی برای آینده باعث شده که ما نه تنها در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار عقب بمانیم و تبدیل به یک کشور توسعه نیافته بشیم، بلکه در مقایسه با گذشته دورتر خودمون، یعنی برای مثال سال 1357 هم ما بسیار کمتر برای دانش آموزانمون و برای آموزشمون خرج میکنیم و نتیجه اونا در وضعیت امروز جامعه و توسعه نیافتگی و نیروی انسانی که از کیفیت‌های لازم برخوردار نیست می‌بینیم. در دنیایی که همه جوامع با چالش بزرگ نوآوری‌های علمی و فناوری و تغییرات و جهش‌های بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، آموزش پیش از هر زمانی برای یک کشور به صورت یک سرمایه‌گذاری برای آینده در اومده. همینطور آموزش تنها نهادیه که میتونه فرصت‌های برابر رو در اختیار همه افراد جامعه قرار بده برای نشان دادن شایستگیشون. اما بازگشت به تجربه 40 سال پیش نشون میده که در جمهوری اسلامی متأسفانه مسئولین این گونه به آموزش نگاه نمی‌کنن. برای اونها آموزش بیش از هر چیزی یک هزینه و یک خرج، در حالی که برای بقیه کشورهای دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته آموزش یک سرمایه‌گذاری برای آینده است. تا زمانی که در ایران به آموزش به صورت سرمایه‌گذاری مفید، مهم و بسیار اساسی نگاه نشه، ما با همین چرخه معیوبی روبرو هستیم که در 40 سال پیش متاسفانه باهاش زندگی کردیم.
پس از ماها اعتراضات سراسری و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی معلمان و تنها دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در 80 تا 100 شهر کشور، مجلس طرح درخواستی رتبه بندی معلمان را پس از 14 سال تأخیر تصویب کرد. اما این در حالی است که فعالان صنفی معلمان این را یک فریبکاری می خوانند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، این تصویب را مردود خوانده و گفته آنچه تصویب شده رتبه بندی نبود بلکه سرهم بندی بود. معلمان خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی و همسانسازی حقوقشان به میزان 80% حقوق اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها هستند. محمد حبیبی همزمان از ادامه تجمعات معلمان تا رسیدن به نتیجه مطلوب نیز خبر داده است. نجات بهرامی در ترکیه:
در ارتباط با لایحه رتبه‌بندی کاملا مشخص بود در سالهای اخیر که هم دولت و هم مجلس به شکلی که موجب عصبانیت معلم‌ها نشن دنبال این بودن که وقت کشی کنن و هر سالی رو به سال بعد موکول کنن و با وعده‌ها و با جلسات بی‌حاصلی که با تشکل‌های مربوط به فرهنگیان اینها در مجلس و در کمیسیون آموزش داشتن وقت رو تلف کردن و در نهایت امسال که اعتراضات بالا گرفت و دولت رئیسی هم نمیخواست در ابتدای کار مشروعیت خودش رو زیر سوال ببره در بین جامعه پرتعداد معلم ها، این بود که به صورت ناقص و به اصطلاح سرهمبندی شده با بودجه بسیار کم این رو در مجلس تصویب کردند. اما همین رو هم برای اجرا الان گفتن که چون بودجه نیست به صورت دیون و به صورت بدهی در حکم معلم ها اعمال میشه و سال آینده پرداخت میشه، که این واقعا موجب عصبانیت معلم ها شده و به نظر من اگر برخوردهای امنیتی خیلی شدید نباشه ما در هفته های بعد باز هم شاهد اعتراضات و تجمعات معلمان در گوشه و کنار کشور خواهیم بود.
کارشناسان میگویند بی توجهی به آموزش در ایران، آنچه که سرمایه گذاری برای آینده را در بر دارد، کشور را با بحرانی جدی مواجه کرده. یک ماه پیش سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل نزدیک به 1,000,000 دانش آموز، 210,000 در مقطع ابتدایی و 760,000 در مقطع متوسطه خبر داد. او این را یک آسیب جدی خوانده است. این در حالی است که یک روز بعد روزنامه جهان صنعت به نقل از یک کارشناس مسائل آموزشی تعداد ترک تحصیل کردگان را بیش از 5,000,000 خوانده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب هستید و دادگستری کل استان کردستان از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد، در روز یکشنبه در زندان مرکزی شهر سنندج خبر داده. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید که این حکم به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده آقای قربانی انجام شده است. حیدر قربانی به مشارکت در قتل عمد سه عضو سپاه پاسداران و عضویت در حزب دموکرات کردستان متهم شده است، اتهامی که آقای قربانی رد کرده بود. جزئیات بیشتر رو از همکارم رضا ولی‌زاده بشنویم.
ماموران زندان مرکزی سنندج ساعت 11 شنبه شب 27 آذر حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد 48 ساله را به سلول انفرادی منتقل می کنند. 5 ساعت بعد، یعنی ساعت 4 بامداد یک شنبه 28 آذر هم او را اعدام می کنند. سازمان حقوق بشری هنگاو به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده او می گوید این حکم به طور مخفیانه و بدون اجازه آخرین ملاقات با خانواده اجرا شده است. بر اساس گزارش هنگاو، ماموران 1 ساعت بعد از اعدام حیدر قربانی با خانواده او تماس می گیرند و اعلام می کنند که حیدر در حال اعزام به تهران است و می توانند برای ملاقات به دیدار او بیایند. خانواده آقای قربانی بلافاصله از کامیاران به سنندج می روند و چنان که سازمان حقوق بشری هنگاو نوشته است، وقتی به سنندج می رسند، ماموران آنها را به قبرستان می برند و می گویند حیدر اعدام شده است. قبر او را به خانواده نشان می دهند و حتی دیدن پیکر مرده او را هم از آنها دریغ می کنند. خانواده‌ای که بارها گفته بودند آقای قربانی زیر شدیدترین شکنجه ها به اتهام ها اعتراف کرده است، از جمله پسرش همن قربانی.
پدر من هیچ گونه جرمی مرتکب نشده و تمام اعترافایی که از او گرفتند از زیر شکنجه و شکنجه روحی و جسمی بوده است. من از سازمان ملل، از سازمان های حقوق بشر، از سازمان امنیستی اینترنسیونال و دولت آلمان و اتحادیه اروپا و تمام مردم جهان درخواست کمک و یاری دارم که نذاری پدرم رو اعدام کنم. پدر من بیگناه است.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، پیش از این با اشاره به اینکه حکم اعدام بر اساس اتهام بقا برای این زندانی صادر شده گفته بود شرط تحقق بزه بقا عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است، اما موکل او هیچگاه اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران بوده است. شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، هم پیشتر روند رسیدگی به پرونده را ناعادلانه و غیر شفاف خوانده بود.
آبان سال 98 دیر پرونده محرمانه که از خانواده من و وکیل‌های همسرم خبر نداشتیم و حتی حق مطالعه پرونده محرمانه را از وکیل پرونده سلب کرده بودند و آقای سعیدی قاضی شعبه‌ای که دادگاه انقلاب که با صدور رأی خودسرانه و بدون هیچ دلیل قانونی و انسانی حکم ناعادلانه اعدام را برای همسرم صادر کرد، لذا به عنوان همسر رنجیده حیدر قربانی از تمام ملت ایران، مسئولین مربوطه و انسانهای آزاده جهان و تمام نهادهای بین المللی و دولتی عاجزانه تقاضا مندم که به حکم شوهر بیگناهم واکنش نشان دهید.
حیدر قربانی روز 25 مهر 1395 به همراه برادر همسرش با هویت محمود صادقی در منزل بازداشت شدند. اتهام آنها همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران اعلام شده بود. به گفته نزدیکانشان تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی مجبور به اعتراف اجباری در شبکه پرس تیوی وابسته به حکومت ایران می شوند. بعدتر یک زندانی به نام ابراهیم یوسفی که سال 1395 با حیدر قربانی در زندان کامیاران هم بند بوده است، از مشاهدات خود گفت.
اثرات جراحات رو مچ دستش بود، رو لگنش بود، حتی انقدر زده بودنش که داد کشیده بود تمام گلوش عفونت کرده بود. سه تا مثل تخم مرغ در اومده بود زیر پوستش. گفت میچی؟ گفت این 3 ماه پیش شکنجم کردن. بعدش تمام کبود شده بود، مچ هر دو دستش میگفت جوجه گردن کردن، نزدیک 24 ساعت به صف آویزانش کرده بودن. اینا رو پیش من میگفت. بعدش مچ دستش، رون چخش، اینا رو که میگم شکنجه 3 ماه پیش بود که اثراتش رو من 3 ماه بعدش دیدم. حیدر فقط میگفت اعتراف اجباری ازم میگیرن، فیلم برداری ازم میکنن و هر شب هم جلوی چش خودم میبردنش. سر یک حیدر بردن تا پرستیوی پخشش کردیم.
حکم اعدام حیدر قربانی مرداد سال 1399 صادر شده بود. سازمان عفو بین الملل روز 27 مرداد امسال با اشاره به اینکه اعترافات اجباری آقای حیدری تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شد. شهریور امسال هم جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و 8 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به اینکه حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، خواستار لغو حکم اعدام او شدند. در مورد یکی از دلایل احتمالی اعدام حیدر قربانی در این مقطع زمانی، مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان ایران، به رادیو فردا میگوید:
تداوم تجدید فضای امنیتی حاکم بر کردستان یکی از دلایل اجرای احکام سنگین و از جمله حکم اعدام هستش که متاسفانه غیر قابل بازگشت هستش و وکیل ایشون هم اعلام کردن که این حکم به هر حال منصفانه نبوده و بر اساس اصل 168 قانون اساسی دادگاه‌ها باید علنی باشه و هیئت منصفه حضور داشته باشه، وکیل حضور داشته باشه در مراحل تحقیق و بازجویی و به هر حال اجرای احکام. این موارد متأسفانه هیچ کدام رعایت نشده و از نظر حقوقی اشکال هستش و مشکلاتی رو درست میکنه.
به نظر میرسد ماجرای فشار بر خانواده حیدر قربانی با اعدام او پایان نیافته است. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده است حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، بامداد روز یکشنبه 28 آذر پس از اعتراض به اجرای مخفیانه حکم اعدام برادرش توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال میکنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و اما سازمان عفو بین الملل در واکنش به اظهارات اخیر دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در دفاع از اعدام افراد زیر 18 سال، ممنوعیت استفاده از این مجازات در مورد کودکان را مطلق و بی قید و شرط عنوان کرده و سخنان کاظم قریب‌آبادی در دفاع از اعدام کودکان را منزجر کننده توصیف کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سازمان عفو بین الملل شنبه 27 آذر ماه به اظهارات کاظم قریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در دفاع از اعمال مجازات مرد برای افراد زیر 18 سال واکنش نشان داد و حرفهای او را در دفاع از اعدام کودکان منزجر کننده خواند. این سازمان اعلام کرد بر اساس قوانین بین المللی ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بودند مطلق و بی قید و شرط است. عفو بین الملل همچنین در واکنش به بخش دیگری از اظهارات قریب‌آبادی که قصاص را حق اولیای دم خوانده، گفته است این مجازات از اساس ناعادلانه، بیرحمانه و غیر انسانی است. کاظم قریب‌آبادی در جواب تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل متحد گفته است مخالفت با اعدام یک پدیده غربی است. او همچنین در رابطه با مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال گفته بود باید توجه داشت که هیچ تعهد بین المللی الزام آوری وجود ندارد که این افراد مجازات اعدام دریافت نکنند. او در ادامه گفته بود تعداد افراد زیر 18 سال که در ایران به مجازات اعدام محکوم می شوند بسیار انگشت شمار است و مجازات اعدام فرد زیر 18 سال بر اساس جرم ارتکابی غیر قانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین المللی ایران ندارد. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، در این زمینه میگوید
استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند طبق قوانین بین المللی مطلقاً ممنوعه. این ممنوعیت هم در کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده و ایران از اعضای این دو کنوانسیون و موظفه که به تعهدات خودش تحت این دو کنوانسیون پایدار باشه. از طرف دیگر ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن امروز به یکی از قواعد عامره حقوق بین المللی عرفی تبدیل شده، به این معنی که تمام جامعه جهانی این ممنوعیت رو پذیرفته به عنوان یک هنجار الزام آور و تخلف ناپذیر و هیچ کشوری مجاز نیست که از این ممنوعیت تخطی بکنه. ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کودکان مشابه ممنوعیت بردهداری و ممنوعیت مطلق شکنجه بر همه کشورها الزام آوره و مقامات جمهوری اسلامی ایران زیر فشار جامعه جهانی خواهند ماند تا روزی که قوانین خودشون رو در این رابطه اصلاح بکنند.
در خصوص اظهارات کاظم غریب‌آبادی که قصاص را حق اولیای دم دانسته، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد قوانین مربوط به قصاص و اقدام نظام قضایی ایران در دخیل کردن خانواده مقتول در روند کشتن یک انسان دیگر اشتباه است. همچنین این سازمان اعلام کرد جمهوری اسلامی سایر قوانینی که موجب نقض ممنوعیت شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز می‌شوند را فوراً لغو کند. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، در مورد اینکه آیا این فشارها و یا این بیانیه‌ها و واکنش‌های عفو بین‌الملل چقدر می‌تونه در روند اجرای حقوق بشر در ایران تأثیرگذار باشه، به رادیو فردا می‌گوید:
هرچند مقامات ایرانی تا به این لحظه از انجام اصلاحات قانونی و منطبق کردن قوانین کیفری ایران با قواعد و اصول بین المللی سر باز زدن، اما تلاش‌های حقوق بشری بی اثر هم نبوده و دستاوردهای مهمی طی سالیان گذشته داشته. از یک طرف برگزاری کارزارهای حقوق بشری علیه مجازات اعدام و اطلاع رسانی در مورد زندانیانی که در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند باعث شده که حساسیت افکار عمومی نسبت به این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی بالاتر بره و امروز بخش گسترده تری از جامعه ایرانی علیه مجازات اعدامه و خواهان لغو اون در همه شرایط. به علاوه فراموش نکنیم که هرچند اخبار دردناک اعدام ما رو به طور روزانه در ایران احاطه کرده، اما انسان‌های بسیاری هم طی سالیان گذشته از مجازات اعدام نجات پیدا کردن به کمک کارزارهای حقوق بشری نهادهای مثل عفو بین‌الملل، اطلاع رسانی در فضای رسانه‌ای و پیگیری‌های سازمان ملل.
بر اساس آخرین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودک مجرمان را ادامه داده است و حداقل 4 کودک مجرم در میان افراد اعدام شده بودند.
گزارش همکارم نسرین افشار بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آغاز مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاهی روز یکشنبه، تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران به حریف سختی به نام نود ارومیه برخورد کرد که پس از تساوی 1-1 در 90 دقیقه قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه در ضربات پنالتی از سد این تیم خوش‌ترکیب و با برنامه گذشت. در چند بازی مهم دیگر، سپاهان در اصفهان با 1 گل ستارگان اسلام شهر را حذف کرد، فولاد خوزستان در اهواز با 3 گل شهرداری نوشهر را شکست داد، گلگهر در سیرجان 4-0 از سد شهرداری آستارا گذشت و در مساف 2 تیم لیگ برتری، آلومینیوم عراق با 2 گل مهمانش فجر سپاسی شیراز را از پیش رو برداشت. این مرحله از جام حذفی روز دوشنبه پیگیری می شود که در 2 دیدار مهم، تراکتور در تبریز میزبان مس رفسنجان است و پرسپولیس با ویستا توربین تهران دیدار خواهد کرد. به گفته مدیران 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال، در نشست روز یکشنبه آنها با مسئولان فدراسیون فوتبال، مشکل صدور مجوز حرفه‌ای این 2 باشگاه حل شد و سرخابی‌ها می‌توانند در رقابت‌های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند. اما مشکل اصلی این 2 باشگاه پرهوادار از نظر فیفا و AFC که دولتی بودن آنهاست، هنوز به صورت قطعی حل نشده. داریوش مصطفوی، رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران، بعد از جلسه روز گذشته با مدیران سرخابی در جمع خبرنگاران در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
میدونی که کمیته استیناف لیگ حرفه‌ای صدور مجوز لیگ حرفه‌ای یک کمیته مستقلیه، نه به فدراسیون ربطی داره، نه به رئیس جمهور ربط داره، نه کسی، مطابق به اوضاع مملکت ربط داره. یعنی چی؟ یعنی باشگاه پرسپولیس استقلال مسائلی به گردن این دو تا مدیر عامل افتاده که اصلا ربطی به آقای صدری آرژلو نداره. از سال 1980 انباشته شده. امروز کنفدراسیون فهمیده که ما باهاش رو راست نبودیم. راستی آزمایی کرده. دیده ما اونجوری که اونها میخوان کشورهای دیگه انجام میدن انجام ندادیم. برای این تحت فشار هستیم. تحت کنترل هستیم.
با تایید ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، یلدا ولی‌نژاد، دختر ملی پوش تکواندوی این کشور، به دلیل مصرف ماده ممنوعه و مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگش به مدت 2 سال از شرکت در کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شد. و بنابر تایید رسانه‌های داخل ایران، علی ارسلان، فرنگیکار جوان این کشور و دارنده چند مدال خوشرنگ آسیایی و جهانی در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان، روز گذشته تغییر تابعیت داد و از این پس زیر پرچم کشور صربستان در رقابت‌های بین‌المللی شرکت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی مجله زنان باشید از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر کار از حجاب و سن ازدواج و قوانین ازدواج و طلاق گذشته. حالا حتی توانمندسازی زنان نیز برای جمهوری اسلامی خطرناک است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته پیش رسانه‌ها از قول رئیس شورای راهبردی زن و خانواده بسیج اساتید کشور نوشتند که استکبار می‌خواهد زن را در خارج از خانواده توانمند نشان دهد. برای همین است که از فرهنگ بیگانه هیچ وقت زن موفق مسلمان را به عنوان الگو معرفی نمی‌کند. فاطمه واعظ جوادی در نخستین همایش ملی نقش بانوان در ابعاد تمدن نوین اسلامی گفته بود که استکبار برای رسیدن به اهداف خود دو کلید واژه توانمندی زنان و حفظ محیط زیست را دنبال میکنه. فاطمه جوادی فروردین امسال طی حکمی از سوی مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور به عنوان رئیس مرکز راهبردی مطالعات زنان و خانواده سازمان بسیج اساتید کشور منصوب شد. او پیش از این معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در کابینه اول محمود احمدی نژاد در سالهای بین 84 تا 88 بود. علاوه بر همه اینها او برادرزاده آیت الله جوادی آملی است. از موژان میردامادی پژوهشگر فلسفه ساکن پراگ میپرسم آیا اساساً رابطه میان استکبار و توانمندسازی زنان وجود دارد؟
دو مفهوم در واقعیت ربط معناداری با هم ندارند. اما وقتی که از دید حکومت و ستونهای حکومت مثل سازمان بسیج بهش نگاه میکنیم میتونیم که قرابتی بین این دو مفهوم با هم پیدا کنیم. از طرفی ما راجع به حکومتی صحبت میکنیم که یکی از ستونهای اصلیش ناتوان نگه داشتن زنان و سرکوب زنان بوده. چه از منظر قدرت، استقلال مالی یا قدرتهای شخصی و آزادیهای فردی. از این رو حکومت توانمند شدن زنان و صدا داشتن زنان رو برای خودش خطری میدونه. و این خطر قابل مقایسه است با چیزی به نام استکبار که حکومت همیشه به عنوان چیزی ضد خودش تعریف کرده. استکبار نه در مفهوم کلی و تثبیت شده خودش که با معنی که در ایدئولوژی این حکومت داره خیلی راحت میتونه کنار تمام خطرهای دیگری که حکومت برای خودش میبینه گذاشته بشه و از اون جمله توانمندی زنان خواهد بود. جدای از این که توانمندی زنان چه اثرات مثبتی برای دموکراسی، چه اثرات مثبتی برای جامعه و خود زنان خواهد داشت.
از میان همه ویژگی هایی که توانمندسازی زنان برای آنها ایجاد می کند، سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه استقلال اقتصادی را خطرناک ترین عامل برای جمهوری اسلامی می داند.
آنچه در توانمندسازی زنان می تونه برای حکومت در ایران نگران کننده باشه، به خصوص کسب استقلال زنان از طریق توانمندی است، به خصوص از جنبه اقتصادی و مادی، برای اینکه در درک و نگاه بسیاری از مسئولین حکومتی این استقلال مالی و اقتصادی و توانمند شدن زنان برای حضور در بازار کار و داشتن درآمد و دستمزد تهدیدی برای شکل خانواده سنتی به کار به شمار میره از نظر اونا که در واقع هسته اصلی جامعه و نگه دارنده و محافظ سنت هاست. بنابراین برای اونها استقلال زنان به خصوص از جنبه مالی و اقتصادی میتونه خطری باشه برای نقشای همسری و مادری که از نظر اونها اساسی و مرکزی هستن در برای زنان، و به همین خاطرم اونها با بدبینی زیاد نگاه میکنن هم به تحصیل زنان، هم به شغل زنان و هم به توانمند شدن اونها در حوزه های مختلف، که استقلال اونها در برابر مردها و استقلال اونها به عنوان یک شهروند رو میتونه در پی داشته باشه.
مهدی گلرو، فعال اجتماعی ساکن سوئد، اما رابطه میان استکبار و توانمندسازی زنان را نه در مواجهه با آنچه جمهوری اسلامی استکبار جهانی می‌خواند، بلکه در مواجهه خود جمهوری اسلامی به عنوان استکبار در برابر توانمندسازی زنان تحلیل می‌کند.
توانمندسازی زنان یکی از متغیرهای اصلی برای بررسی توسعه پایدار و میزان دموکراسی و آزادی در یک کشور هستش. از دهه 90 یکی از متغیرهایی که برای تعیین میزان توسعه یافتگی توی کشورهای مختلف ازش استفاده شد بحث توانمندسازی زنان هستش، که حالا هم بحث مشارکت اقتصادی، مشارکت سیاسی و حضورشون در فضاهای آموزشی رو در نظر میگیره. پس با توجه به این که استکبار کاملا در تضاد با توسعه پایدار و دموکراسی قرار میگیره، رابطه بین استکبار و توانمندسازی زنان هم در همین پارادوکس تعریف میشه. یعنی امکان نداره که در یک زمان یکی از شاخصهای دموکراسی و توسعه پایدار وجود داشته باشه و در کنارش اون حکومت یک حکومت استبدادی یا به قولی استکبار باشه، و اینها در مواجهه با همدیگه رابطه کاملا منفی میتونن با همدیگه داشته باشن.
مخالفت با موضوع توانمندسازی زنان در حالی مطرح میشود که در سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های معاونت امور زنان ریاست جمهوری برنامه ریزی در این مورد بوده و این موضوع در برنامه 5 سالی ششم نیز مطرح شده است. در حالی که هماکنون بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد، آیا میتوان زنان ایرانی را توانمند و بی‌نیاز به توانمندسازی دانست؟ مهدی گلرو پاسخ میدهد.
ببینید، توانمندسازی زنان یک سری تعریف مشخص داره توی سندهای مربوط به توسعه پایدار. به خاطر همین این که من الان بخوام بگم که زنان ایران توانمند هستند، با اینکه زنان ایران از پارامترهای مربوط به توانمندسازی زنان برخوردار هستند یا نه، این دو تا چیز متفاوته که من الان اگه بگم نه توانمند نیستم ممکنه که مورد نقد قرار بگیرم. اما واقعیت اینه که با توجه به مشارکت اقتصادی زنان، یعنی حضور اونها در بازار کار که یکی از مهمترین مؤلفه های توانمندسازی زنان هست، خب ما میدونیم که نه تنها در جهان بلکه در خاورمیانه ایران جزو کشورهایی هست که کمترین میزان مشارکت اقتصادی زنان رو داریم. علاوه بر اون، بحث مشارکت سیاسی و حضور زنان در موقعیت‌های تصمیم ساز هستش، یعنی حضور در دولت، حضور در مجلس، حضور در موقعیت‌های رده بالای سیاسی، خب ما این رو در مورد زنان ایرانی نداریم. به خاطر همین اگر بخوایم با تعریف توانمندسازی زنان در مورد موقعیت زنان ایرانی حرف بزنیم، نه، این دو مشخصه رو نداریم. مشخصه دیگه مشارکت آموزشی هستش که خب با توجه به اینکه مخالفتی وجود نداشته از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه زنان وارد عرصه آموزش بشن، زنان تونستن وارد دانشگاه ها بشن و حداقل در دوره کارشناسی ما با تعداد زیادی از زنان مواجه باشیم، اما همون هم در مراحل بالاتر، چه در موقعیت تحصیلات تکمیلی، چه در مورد حضور زنان در موقعیت های پژوهشی، باز هم زنان موقعیتی ندارن، به خاطر اینکه نه تنها با بحث سهمیه بندی جنسیتی مانع حضور زنان بر اساس شایستگیشون در محیط های دانشگاهی شدن، بلکه با توجه به آسیب‌های بعدی مثل عدم دسترسی اونها به محیط‌های کاری علمی، خب محدودیت‌هایی برای حضور زنان وجود داره. یعنی در واقع با توجه به تعریف توانمندسازی زنان که در سندهای توسعه پایدار مطرح میشه، متأسفانه اون شاخص در مورد زنان ایرانی در وضعیت بسیار بسیار نگران کننده ای هم وجود داره. اما همه اونها در کنار هم دیگه باعث نشده که زنان ایرانی سکوت بکنن و شما شاهد این هستید که با همه این سختی‌ها به هر حال همچنان دارن تلاششون رو میکنن.
با همه این تفاصیل، یک دست شدن حاکمیت و قرار گرفتن رسانه‌ها در اختیار افرادی که پیش از این کمتر فرصت اظهار نظر در عرصه عمومی را می‌یافتند، به نظر می‌رسد هرچه بیشتر آینده ای را که جمهوری اسلامی برای زنان ایرانی در نظر دارد روشن می‌کند. هفته آینده باز هم به موضوع توانمندسازی زنان می‌پردازیم و اینکه فقر و تورم در کشور چه تأثیری بر زندگی زنان دارد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.